رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب و وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح و وقت افغانستان است. امروز 29 اوت که برابر است با 19 ماه مارچ، نخستین برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
پیام تبریکی رئیس جمهور آمریکا به مناسبت نوروز و پیامش به ایرانیان، انتقاد شدید روسیه از سیاست آمریکا در قبال بحران اوکراین و هشدار لیبیا از گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی به اروپا.
در کنار مشروع خبرها این گزارش ها را میشنوید. بلند رفتن ظرفیت های پلیس محلی در افغانستان، فعالیت 23 میلیون تجار کوچک در سراسر آمریکا و همچنان ادعای ارتکاب جرایم جنگی علیه گروه دولت اسلامی در عراق. نظر رسمی ایالات متحده نیز در جریان این گزارش ها نشر می شود. با رادیو آشنا باشید. قبل از همه مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه سال نو خورشیدی نوروز را به تمامی کسانی که از آن تجلیل می کنند تبریک و شاد باش گفت.
To everyone celebrating Nowruz across the United States and in countries around the world. Nowruz Mubarak.
رئیس جمهور اوباما با استفاده از فرصت پیام تبریکی نوروز گفت که سال نو شامل امیدواری ها برای پیشرفت بین جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین المللی و شمولی ایالات متحده است. آقای اوباما گفت که سال نو ما بهترین فرصت برای دنبال کردن آینده متفاوت بین کشورمان در از آن استفاده می کنیم. او از تفاهم نامه هسته‌ای مقدماتی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران یاد کرده گفت که روزها و هفته‌های پیش رو بسیار مهم است. رئیس جمهور اوباما گفت که مذاکرات ایران و قدرت‌های جهان پیشرفت داشته است، اما اختلافات هنوز باقی است. رئیس جمهور اوباما گفت که پیام وی و مردم ایران آن است که با هم دیگر آنها برای آینده‌ای که به دنبال آن هستند به صراحت صحبت کنند.
ایالات متحده و ایران پیشنویس توافقنامه هسته‌ای را تهیه می‌کنند که بر طبق آن تهران به کاهش 40% ماشین آلاتی که می‌تواند در ساختن بم اتمی استفاده شود تعهد کرده است. در عوض ایران از لغو برخی تحریم‌های اقتصادی فلج کننده بر آن کشور و بخشی از تحریم‌های سازمان ملل متحد در تسلیحات متعارف بهره‌مند خواهد شد. توافق بر برنامه غنی سازی اورانیوم ایران می تواند موافقتی برای دستیابی بر یک معامله بزرگتر به هدف جلوگیری از فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. هر دو طرف با ضرب العجل 31 ماه مارچ به خاطر رسیدن به توافق روی چارچوب یک پیمان و رسیدن به یک تعهد کامل تا پایان ماه جون مواجه می شوند.
گروه دولت اسلامی چپگرای تونس مسئولیت حمله پنجشنبه به یک میوزم مشهور در آن کشور را به عهده گرفت. در آن حمله که روز چهارشنبه واقع شد 23 نفر از گردشگران کشته و شماری هم زخمی شد. حملات افرادگرایان صدها تن از مردم تونس روز پنجشنبه در مقابل موزیم ملی باردو محل حمله و در کنار محلی که با خون و شیشه های شکسته آلوده بود با قربانیان دموکراسی نوپای تونس اظهار همبستگی کردند. یک نفر که علامتی را انتقال میداد گفت که تونس خونین است اما هنوز به پایش ایستاده است. دفتر رئیس جمهوری تونس گفته است که نیروهای امنیتی تونس 9 نفر را بازداشت کردند که 5 تن آنان متهم با ارتباط مستقیم به حمله روز چهارشنبه است. حمله توسط دو مرد مسلح که بعداً از سوی پلیس کشته شد صورت گرفت.
روسیه ادعا دارد که واشنگتن در پی تضعیف توافق آتش‌بس منسک در شرق اوکراین است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه پس از ملاقات با وزیر خارجه عراق در مسکو گفت که آمریکا حکومت اوکراین را به استفاده از راه حل نظامی در ارتباط با وضعیت در شرق اوکراین تشویق می‌کند. ظاهرا اشاره وزیر خارجه روسیه به مکالمه تلفنی روز چهارشنبه بین جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا و پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین بود. جو بایدن از تصمیم اخیر پارلمان اوکراین مبنی بر اعطای خودمختاری محدود بر مناطق تحت کنترل شورشیان استقبال کرد، اما گفت که انتخابات در آن مناطق باید بر اساس قوانین اوکراین برگزار گردد، شرطی که خشم مسکو را برانگیخت.
رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد با ارائه گزارش به شورای حقوق بشر در مورد کشتارها، آدم ربایی ها، شکنجه و سایر تخطی های گروه دولت اسلامی جزئیات ارائه کرده است. در این گزارش بیش از 100 نفر از شاهدان و بازماندگان حملات مصاحبه شده که جنگجویان گروه دولت اسلامی از جون سال گذشته تا اکنون در ساحات گسترده عراق آنان را راه اندازی کردند. رئیس حقوق بشر ملل متحد از شورای امنیت آن سازمان خواست تا این وضعیت را به محکمه بین المللی جرایم راجع سازد. همچنان از حکومت عراق خواسته شده تا در مورد تخطی های ادا شده حقوق بشری تحقیق کند. گزارش همچنان حاکی است که نیروهای عراقی و گروه های ملیشه وابسته با آنها نیز ممکن مرتکب به تخطی های چون حمله بر غیر نظامی ها، چور و چپال، قتل و شکنجه مردم شده باشند.
سید ظفر هاشمی بود که خبری را در ارتباط با ادعای ارتکاب جرم جنگی علیه گروه های دولت اسلامی در عراق بیان کرد. گروه دولت اسلامی یا داعش ممکن در عراق مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به شمول نسل کشی اقلیت ایزدی شده باشد. این مطلب را رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد در گزارشی بیان کرده است. مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله با واشنگتن
از ساعت 7 تا 9 شام
و از 5 تا 7 صبح
از دوشنبه تا پنجشنبه.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی این سفر از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله با واشنگتن. ادامه خبرها. اردوی اسرائیل میگوید که چندین تحقیقات جنایی را به خاطر حوادثی که در جریان جنگ غزه در سال گذشته در برابر گروه‌های تندرو حماس انجام یافت آغاز کرده است. اردوی اسرائیل در بیانیه اواخر روز پنجشنبه میگوید که اردو کشورش دستور 6 تحقیقات را صادر کرد که 2 مورد آن بدون یافتن تخلف به پایان رسید. یک مورد مربوط به مرگ حدود 20 نفری بود که در یک مدرسه سازمان ملل متحد در ماه جولای پناه برده بودند. به گفته مقامات فلسطینی و سازمان ملل متحد در جنگ غزه بیش از 2100 فلسطینی کشته شده که بیشتر آنان غیر نظامیان بودند. از طرف اسرائیلی 66 سرباز و 6 غیر نظامی کشته شدند.
جنرال خلیفه افتار لیدر سیز اردوی لیبیا طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس هشدار داد که اگر کشورهای غربی به نیروهای تحت امرش سلاح و مهمات کمک نکند، تندروان وابسته به گروه دولت اسلامی به اروپا راه خواهند یافت. گروه دولت اسلامی کنترل حداقل 2 شهر لیبیا را در امتداد سواحل مدیترانه و دست گرفته و حضور قوی در چندین شهر دیگر آن کشور دارد که گسترش نفوذ آن گروه را در بیرون از مرزهای عراق و سوریه نشان می‌دهد. این در حالی است که گروه دولت اسلامی روز پنجشنبه مسئولیت حمله بر یک میوزیم در تونس همسایه لیبیا را بر عهده گرفت که در اثر آن حمله 23 نفر که اکثرشان سیاحین خارجی بود کشته شدند.
پلیس ژاپن گفته است که آنها یک مرد را که متهم به ساخت بم و تهدید سفارت آمریکا در توکیو می باشد روز پنجشنبه بازداشت کردند. گزارش های رسانه ها در این باره حاکی است که وی مظنون احتمالی تهدید اخیر مرگ به کرولاین کندی می باشد. پلیس توکیو میش یوشیکیموا باشنده جزیره جنوبی اوکینیاوا را به خاطر ساخت بم و تهدید از طریق تلفن بازداشت کرده است. سخنگوی پلیس گفته است که فرد مظنون همچنین به بمگذاری یک کمپ آمریکایی در جزیره اوکینیاوا تهدید کرده است.
رهبران اتحادیه اروپا میگویند که آنها میخواهند یک بازار منفرد انرژی را بعضاً به منظور کاهش وابستگی آن اتحادیه به نفت و گاز روسیه ایجاد کنند. نگرانی ها میان برخی کشورهای رو به رشد است از اینکه مبادا روسیه با استفاده از موقعیت خود به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان انرژی در اروپا باعث اعمال فشار سیاسی بر دیگر کشورها شود. این نگرانی به خصوص در حالی است که تنش‌های آن اتحادیه با مسکو به خاطر اقدامات اخیر روسیه در اوکراین رو به افزایش است. ایجاد این اتحادیه انرژی از سوی رسانه دولت و حکومت 28 عضو اتحادیه اروپا و همچنان به دنبال افزایش شفافیت در بازار نفت و بهبودی بهره‌برداری انرژی و کاهش انتشار کربن پیش بینی شده است. این تصمیم روز پنجشنبه در نشست بروکسل به میان آمد.
و خبر آخر این که مقامات دولت اوباما با یک کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که اگر به معامله هسته‌ای با ایران صدمه وارد شود، قانونگذاران تحریم های کنگره را به این کشور باید لغو کنند. رب هیدرویز، رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان که یک جمهوری خواه است، گفت که به نظر رسیده کنار گذاشتن کنگره در روند برنامه هسته‌ای ایران بخشی از استراتژی قصر سفید است. قانونگذاران ایالات متحده با هوشیاری ایران به خاطر ملاحظه در آینده این معامله و اعمال مجازات جدید بر تهران فشار می آورند. دولت اوباما معتقد است که اقدام در حال حاضر کنگره جریان مذاکرات به بین المللی جواد ظریف در سوئیس را به تعویق می اندازد. این مذاکرات برای رسیدن به توافق به خاطر جلوگیری ایران از قادر بودن به توسعه سلاح اتمی هسته‌ایش می باشد.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن
از ساعت 7 تا 9 شام
و از 5 تا 7 صبح
از دوشنبه تا پنجشنبه
پوشش ویژه خبری و تحلیلی این سفر از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن. مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش ها. وزارت داخله افغانستان میگوید که ایجاد پلیس و موجودیت آنها در محلات برای تامین امنیت خیلی مؤثر بوده و در 2 سال آینده این وزارت روی بلند رفتن ظرفیت های پلیس محلی در این کشور کار میکند. در این رابطه مکی منیر از کابل گزارش دارد.
وزارت داخله میگوید که حضور پلیس محلی در از بین بردن تهدیدات و ناامنی‌ها در اولسوالی‌ها و قریه‌ها خیلی مؤثر بوده است. در حال حاضر به تعداد 30,000 پلیس محلی در 155 اولسوالی در 29 ولایت کشور مصروف تأمین امنیت هستند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به صدای آمریکا گفت که بخش عمده تلاش‌های پلیس افغانستان را در تأمین امنیت پلیس محلی تشکیل می‌دهد و این افراد در تأمین امنیت مناطقشان خیلی مؤثر بوده‌اند.
یعنی بخش عمده‌ای از تلاش‌های ما در از بین بردن تهدیدات که متوجه قریه‌جات ما هست و ولسوالی‌های ما هست، پلیس محلی ما بسیار مؤثر بود.
اما در بعضی از ولایات پلیس محلی خود باعث ناامنی‌ها و تهدیدات در مناطقی که جابجا شده‌اند گردیده‌اند. سخنگوی وزارت داخله این مورد را رد نمی‌کند، اما می‌گوید به تناسب این که پلیس محلی باعث تامین امنیت و از بین بردن تهدیدات دشمن می‌شوند، میزان برخوردهای غیرقانونی آنها خیلی کم و انگشت شمار است. او افزود که در حال حاضر امنیت 14% خاک افغانستان توسط پلیس محلی تامین می‌شود و کسانی که خلاف قانون عمل مدهن بازداشت شدند و یا از وظیفه‌شان برکنار گردیدند. آقای صدیقی گفت که این موارد انگشت شمار به هیچ صورت نمی‌تواند که مسئولیت پلیس محلی را تحت شعاع قرار بدهد.
کمیت بزرگشان در تناسب با مسئولیتایی که پیش روی دارند، در تناسب با ای که از 155 ولسوالی اینا دفاع میکنن، مواردی که اینا فراتر از قانون و صلاحیتایشان متهم هستند بسیار کم است. یعنی ما در حداقل در یک سال بیشتر از 20 یا 25 موردی که فقط اونا فراتر از قانون یا دور از دایره صلاحیتشان در یک جای مصروف کار شده یا خلاف قانون بودن ما شاهد بودیم و اینا بازداشت شدند.
سخنگوی وزارت داخله گفت که پلیس محلی امروز در ولایت‌های لوگر، پکتیکا، پکتیا، هلمند، کندهار و میدان وردک بسیار مؤثر هستند و توانستند که بزرگترین ضربه را به طالب‌ها وارد نمایند. آقای صدیقی گفت که برای نظارت از کارکرد پلیس محلی مکانیزم‌های ساخته شده و از کارکرد پلیس محلی به صورت جدی نظارت صورت می‌گیرد. وزارت داخله در 2 سال آینده روی ظرفیت 30,000 پلیس محلی کار میکند.
خب برای 2015 و 2016 ما قرار است که روی تقویه ظرفیت های همین پلیس محلی در 155 ولسوالی جا بجا از کار بکنیم به شدت، بخاطر که هنوز هم نیاز به بودن از جان، نیاز به انجام وظایف هم دیده میشه.
سخنگوی وزارت داخله گفت که اگر پروسه گفتگوهای سال نتیجه بدهد و امنیت در همه جا برقرار گردد، این وزارت با در نظر داشته وضعیت در مورد پلیس محلی تصمیم میگیرد.
اگر وضعیت تغییر میکند، طبعا اگر پروسه سال ما نتیجه می ده و ما شاهد ناامنی نباشیم، طبعا ما قسمت ای که چگونه پلیس محلی دوباره یا به پلیس ملی یا به موارد دیگه که نیاز باشه اونا برگشتن داشته، مسئله بعدی است.
پلیس محلی از سوی شوراهای محلی مناطقشان و یا نماینده های مردم به وزارت داخله معرفی می شوند و این افراد برای تامین امنیت در مناطقشان استخدام می گردند. اما در حالی که در پلیس ملی به تعداد 2200 زن فعالیت دارند، اما تا حال این زنی در پلیس محلی استخدام نشده است.
نوروز آمد.
ویژه برنامه نوروز با آشنا با صداهای آشنا.
نسیم بهاری عطر گلهای
موسیقی زنده و هدیه های نوروزی
آهنگ که میگه تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است بر شما عزیزا تهیه کردیم بر رقم تحفه
مایده سلیم هستم آهنگ ما پلیش است بهار آمد بهار آمد
نوروز باشنا
شنوندای عزیز برنامه های ویژه نوروزی را شب نوروز از رادیاشنا فراموش نکنید و حالا هم میپردازیم به ادامه گزارش ها. اداره مدیریت تجارت های کوچک ایالات متحده تجارت های کمتر از 500 کارمند را به عنوان تجارت کوچک طبقه بندی کرده است. در حال حاضر 23 میلیون تجارت کوچک در سراسر ایالات متحده وجود دارد که آنان برای 54% فروشات در تمام ایالات متحده کار میکنند. خبرنگار صدای آمریکا در نیویورک در مورد تجارت‌های کوچک نگاهی انداخته که چگونه این تجارت‌ها در اقتصادی کنونی کارشان را به پیش می‌برند. برگردان این گزارش را برایتان تقدیم می‌کنم. مارک زورینگ یک شرکت بازاریابی ورزشی جوانان را تحت نام نشنلزی 7 سال قبل آغاز کرده است. او 3 کارمند دارد و حقوق و مسئولیت‌های کارمندانش را لیست کرده و زیرکانه موفق بوده است. من فکر میکنم که مردم به دنبال تجارت‌های کوچکن. من از تجارت‌های چالاک نفرت دارم. اما من فکر میکنم که برخی از فروشندگان به دنبال تجارت چالاک هستن. بنابراین من فکر میکنم مردم در مورد اقتصاد بسیار هیجان زده هستن. و در جایی که فرصت‌های کاذب است فکر میکنم که استفاده از این نوع فرصت‌ها منحصر به فرد است. یک رستوران با سبک ویلز در کوینز در استونیای نیویورک کری سپلر صاحب آن است میگوید که او حالا بعد از 2 سال بازگشایی تجارتش در اینجا مفات کرده است. علاوه بر مصارف بلند برق، سپلر با دخالت دولت در تجارتش شگفت زده شده است. او میگوید اساساً من فکر میکنم که مالیات بزرگترین درس به من بود. مالیات کارمندان. مجبورن باید مالیات بیکاری را پرداخت. مالیات فروش به طور طبیعی باید پرداخته شود. تمام این مسئولیت ها به خصوص در ابتدا کمی چشمگیر است. صاحب این تجارت کوچک در صحبت با صدای آمریکا از هزینه بیمه صحی به عنوان بزرگترین هزینه و خطر یاد کرد. برای تجارت‌های کوچک با کمتر از 50 کارمند لازم نیست که بیمه صحی را ارائه کنند، اما برای جذب و حفظ کارمندان این یک امر ضروری است. دیوید روسنی که صاحب یک شرکت مهندسی است میگوید که تهیه بیمه صحی برای کارمندان بزرگترین و مایوس کننده ترین مسئله برای تجارت های کوچک است. او میگوید ما بیشتر مصارف بیمه صحی را میپردازیم و از زمانی که طی این 10 سال من کار میکنم هر سال مصارف بیمه صحی از 20 الی 25% میشود. و هر سال ما تمام مغازه ها را گردش می کنیم تا مناسب ترین نرخ را تحت پوشش خود قرار دهیم. و این تنها چیزی است که ما اداره کرده نمی توانیم. این مطالعه همچنان نشان داده است که روحیه تاجران کوچک آمریکایی که در سالهای 1980 و 1990 تولد شده اند عالی است. بسیاری از آنها به پیش می روند تا در تجارتهای کوچکشان موفق شوند و آنان نسبت به اقتصاد آیندهشان بسیار خوشبین هستند.
ویژه برنامه نوروز با آشنا
تجلیل از جشن نوروز 1394 در گزارش زنده از مزار شریف
میدانستید که نخستین خواننده آهنگ ملا محمد جان سلما جهانی نیست؟
و یا میدانید که سمنک یا سمنو از کجا و کدام وقت آمده است؟
تنور گپ و قصه ما گرم و صمیمی در شبکه‌های اجتماعی. شب نوروز از ساعت 8 تا 10 از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
تونس در یک انتقال تاریخی از دیکتاتوری به دموکراسی گذشت. اما این انتقال سیاسی فقط یک بخش از اوامر مورد نیاز بود. پینی پرتسکر، وزیر تجارت ایالات متحده گفت که اگر این تحول تکمیل کننده خواسته های مردم تونس باشد، پس گام ضروری بعدی در این داستان اصلاح اقتصادی است. در حالی که حکومت تونس گام‌های مهمی را برداشته است، اصلاحات بیشتر برای ترغیب سرمایه گذاری و زمینه سازی برای ایجاد گسترده اشتغال لازمی است. یکی از این اصلاحات شامل کد سرمایه گذاری تونس است. کد سرمایه گذاری باید جریان پیدا کند و سهل گردد. واضح ساختن کد سرمایه گذاری تشکیل و رقابت تجارت را ترغیب کرده و به سرمایه گذاران پیام می فرستد که دروازه های تونس برای تجارت باز است. سیستم بانکداری تونس زیر بار سنگین قرضه های غیر مؤثر قرار گرفته است. اصلاح بانک برای حمایت از ایجاد یک قانون جدید تجارت با اعتماد و ورشکستگی مالی ضروری است. این قانون از سرمایه گذارانی که خطر را متحمل می شوند حفاظت می کند و اجازه می دهد که ناکامی تجارتی باید شامل این اصلاحات باشد. ساحه دیگری که به تغییر نیاز دارد سیستم گمرک و مالیات است که غیر قابل پیشبینی، غیر مؤثر بوده و بیش از حد محتاطانه به پیش برده می شود. تونس برای ساختار مالیاتی عصری قابل اعتبار و شفاف نیاز دارد که اقتصاد فعلی آن کشور را به یک بازار گسترده پیوند دهد. در نهایت تونس از یک قانون مشارکت خصوصی و عامه قوی سود خواهد جست که شفافیت را افزایش داده و به شرکت‌های داخلی و خارجی که می خواهند در آن سرمایه گذاری کنند قابل پیش بینی می باشد. برای آغاز مجدد رشد تونس، ایالات متحده یک سلسله از برنامه‌های جدید را اعلان کرده است. در میان آن حمایت وزارت تجارت از مشارکت خصوصی و عامه تونس به نام سرمایه گذاری منطقوی برای حمایت از تشبث است. این برنامه جدید یک مشارکت میان وزارت تجارت و شرکت مایکروسافت، هیولت پکارد، سیسکو، پی فزر و مدترونیک برای ترویج تجارت و سرمایه گذاری میان ایالات متحده و تونس است که هدف آن افزایش دسترسی از بازارها و تقویت قانون تجارت است. وزارت خارجه ایالات متحده یک مشارکت جدید را با شرکت دیترویت سوپ، سازمان مستقر در دیترویت آغاز کرده که شروع تشبثات اجتماعی تونس و تجارت ابتکاری را از طریق رقابت بر اساس رایدهی داخلی کمک می کند که سرمایه جمع شده از مشترکین خصوصی را برای مفکوره های عالی تقسیمات می نماید. وزیر تجارت گفت که ایالات متحده در حال با تونس همراه خواهد بود که آن کشور تعهدات خود را به جا می آورد. حکومتی که به صدای شهروندان تونسی متفق باشد، اقتصادی که فرصتها را برای خانواده های تونسی افزایش داده و آزادی را برای تمام مردم مهیا سازد تا آنان صدا بلند کرده و سرنوشتشان را تعیین کنند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن
از ساعت 7 تا 9 شام
و از 5 تا 7 صبح
از دوشنبه تا پنجشنبه
پوشش ویژه خبری و تحلیلی این سفر از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشارکت پایدار،
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن. یافته های یک گزارش جدید ملل متحد نشان می دهد که گروه دولت اسلامی ممکن مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و قتل عام شده باشد. در این رابطه میرویس رحمانی گزارش دارد.
گزارش کمیسار عالی ملل متحد برای حقوق بشر به اساس مصاحبه با بیش از 100 نفر تهیه شده که شاهد حملات تندروان گروه دولت اسلامی در جریان 9 ماه گذشته در عراق بودند. تحقیق کنندگان ملل متحد می گویند که میزان بدرفتاری و ماهیت جنایاتی که توسط گروه دولت اسلامی انجام شده بسیار تکان دهنده است. خشونت هایی که تندروان گروه دولت اسلامی به آن متهم می باشند شامل کشتار، شکنجه، تجاوز جنسی، بردهداری جنسی، تغییر اجباری دین و سربازگیری از میان کودکان است. در گزارش ملل متحد آمده است که این خشونت ها ممکن به عنوان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی گردد. سوکی نگرا، رئیس هیئت تحقیق کننده در عراق می گوید که این جرایم توسط گروه دولت اسلامی به شکل محاسبه شده و سازمانی یافته صورت می گیرد و هیچ اجتماعی در عراق از آن مسئول نمی باشد.
Essentially what we're seeing is the rich ethnic and religious diversity in Iraq that's been shifted.
اساساً ما می‌بینیم که تنوع غنی قومی و مذهبی عراق کاملاً از بین رفته است. به ویژه اگر به حملات علیه اقلیت ایزیدی نگریسته شود، واضح می‌گردد که کشتارهای جمعی سبب صدمه جسمی و روانی شده و در این حملات کودکان به اجبار از یک جا به جای دیگر انتقال داده شدند. روی همین دلیل ما می‌گوییم که ممکن گروه دولت اسلامی مرتکب قتل عام شده باشد.
گزارش ملل متحد جزئیات وحشتناک و گستردگی و سیستماتیک بودن اعمال خشونت‌آمیز گروه دولت اسلامی را بازتاب می‌دهد. در گزارش آمده است که تندروان اسلامگرا صدها مرد و پسر ایزیدی را به شکل هدفمندانه و وحشیانه به قتل رسانده‌اند. گزارش می‌افزاید که گروه دولت اسلامی پس از قتل مردان ایزیدی، زنان آنان را به عنوان غنایم جنگی می‌ربودند و آنان را در ملای عام به فروش می‌رساندند و یا آن زنان را به سایر اعضای گروه دولت اسلامی به عنوان تحفه می‌دادند. دختران خردسال حتی 6 ساله مکرراً مورد تجاوز جنسی و سوء استفاده جنسی قرار گرفته و سپس به عنوان کنیز فروخته شدند. سوکی نگرا می‌گوید که تحقیق کنندگان ملل متحد با چندین پسر جوانی که از اسارت گروه دولت اسلامی فرار کرده بودند مصاحبه نمودند. بر اساس این مصاحبه ها احتمال می رود که گروه دولت اسلامی صدها کودک را به عنوان سرباز گماشته باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بشورده خبرها. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه سال نو خورشیدی نوروز را به تمامی کسانی که از آن تجلیل میکنند تبریک و شاد باش گفت. ایالات متحده و ایران پیشنویس توافقنامه هسته‌ای را تهیه میکند که بر طبق آن تهران بر کاهش 40% ماشین آلاتی که میتواند در ساختن بم اتمی استفاده شود تعهد کرده است. گروه دولت اسلامی چپگرای تونس مسئولیت حمله پنجشنبه بر یک موزیم مشهور در آن کشور را بر عهده گرفته است. روسیه ادعا کرد که واشنگتن در پی تصویب توافق آتش بس منسک در شرق اوکراین است. گروه دولت اسلامی یا داعش ممکن در عراق مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و شمول نسل کشی اقلیت ایزیدی شده باشد. اردوی اسرائیل میگوید که چندین تحقیقات جنایی را به خاطر حوادثی که در جریان جنگ غزه در سال گذشته در برابر گروه‌های تندرو حماس انجام یافت آغاز کرده است. جنرال خلیفه هفتار لویدرسیز اردوی لیبیا تا یک مصاحبه با خبرگزاری سوشیدت پرس هشدار داد که اگر کشورهای غربی به نیروهای تحت امرش سلاح و مهمات کمک نکند، تندروان وابسته به گروه دولت اسلامی و اروپا را خواهند یافت. و پلیس ژاپن گفته است که آنها یک مرد را که متهم به ساخت بم و تهدید سفارت آمریکا در توکیو می باشند روز پنجشنبه بازداشت کرده است. شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی تقدیمتان شد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در بخش دوم برنامه دری در خدمت قرار میگیریم، همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان میکنند. اوقات خوش داشته باشید.